اینجا سرنشین در میدان هوایی تهران سقوط کرد. خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد که این طیاره مربوط سپاه آن کشور بوده است. طیاره از تهران به شهر طبس می‌رفت و در خط پرواز دچار سانحه شد. همین حال فرین عاصمی همکار بخش فردا را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید میگیم شما را. خانم فرین، چی جزئیات تازه در مورد سقوط طیاره پخش شده؟
جزئیاتی که پخش شده اینه که هواپیمای ایران 140 بوده، این هواپیمای آنتونوف بوده و 50 سرنشین داشته، از همونطور که گفتین از تهران به طبس می‌رفته و خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که این 5 نفر از سرنشینان این هواپیما زنده موندن. موقعی که هواپیما سقوط کرده اینا بیرون پرتاب شدن و این 5 نفر رو به بیمارستان بردن. یک منبع در وزارت کشور به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفته که هواپیما حامل کارکنان وزارت دفاع و خانواده هاشون بوده. 34 تا مسافر بزرگسال، 3 نوزاد زیر 2 سال و 3 کودک زیر 12 سال در این هواپیما بودن و هواپیما موقعی که از فرودگاه مهرآباد تهران بلند شده در انتهای باند دچار مشکل شده و بر فراز شهرک آزادی سقوط کرده. کسی روی زمین آسیبی ندیده. در 500 متری یک بازار محلی یک شنبه بازار سقوط کرده این هواپیما.
خب در مجموع مسئولیت در خطوط هوایی ایران پایین دانسته میشه. عامل در امیست که بیشتر اتکا به طیاره های ساخت روسیه است، چون همی طیاره هم آنتونوف بوده.
بله، هم این علتی که گفتید هست، هم به علت تحریم هست. در سال 87 یک هواپیمای آنتونوف همین ایران 140 از نوعی که سقوط کرده در نزدیکی شاهین شهر اصفهان سقوط کرد و این هواپیماها با مشارکت اوکراین و روسیه در ایران مونتاژ میشن. ولی یک دلیل سقوط هواپیما معمولا در ایران این هست که به علت تحریم ها ایران موفق نمیشه که هواپیماهای خودش رو نوسازی بکنه. این قطعات هواپیماها هم به خاطر تحریم ها به ایران نمیرسن و ولی بعد از توافق ایران و گروه 5+1 در مورد برنامه هسته‌ای در ژنو، شرکت های ایرباس و بوئینگ قرار شد که قطعات هواپیما به ایران بدن و کمک بکنن که ایران بتونه هواپیماهاش رو نوسازی بکنه تا حدودی.
سپاس از شما فرین عاصمی، خبرنگار بخش رادیو فردا با ما و شما بودن و شنیدین که یک طیاره مسافر بر ایران صبح امروز با 50 سرنشین در میدان هوایی تهران سقوط کرد. خبرگزاری فارس گزارش داده که این طیاره مربوط سپاه آن کشور بوده است. در مجموع 5 تن از سرنشینان این طیاره زنده ماندند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
۱۱:۳۵ به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور آمریکا میگوید که حملات هوایی ایالات متحده بر گروه موسوم به دولت اسلامی عراق ادامه خواهد یافت. باراک اوباما گفت که مشکل عراق در چند هفته حل نمیشود. جزئیات بیشتر در این مورد با ستار فروغ.
رئیس جمهور آمریکا گفت که حملات هوایی آمریکا بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق به خاطر حفاظت پرسنل و تأسیسات دیپلماتیک آمریکا و نجات اقلیت‌ها در این کشور ادامه خواهد یافت. باراک اوباما به روز شنبه در سخنرانی هفتهواره رادیوییش افزود که طیاره‌های آمریکایی مواضع شورشیان در شمال عراق را بمباران کرده و سلاح و مهمات آنها را از بین بردند. نیروهای آمریکایی بیرون از شهر اربیل حملات هدفمند و دقیق را بر ضد تروریستان انجام دادند تا از پیشرفت آنها به شهر جلوگیری شود و از دیپلمات‌ها و نظامیان آمریکایی حفاظت کردند. تا حال در این حملات هوایی اسلحه و مهماتی که ممکن تروریستان ISL از آن بر ضد شهر اربیل استفاده می‌کردند از بین برده شدند. اما رئیس جمهور آمریکا این را واضح نمود که نمی‌گذارد واشنگتن بار دیگر در جنگ در عراق دخیل شود و قوای محارب آمریکایی به این کشور بازگشت کنند. اوباما تاکید کرد که آمریکا به تروریستان اجازه نخواهد داد که پناهگاه‌های امن داشته باشند و بار دیگر بالای ایالات متحده حمله نمایند. در همین حال فرانسه و بریتانیا توافق کردند که کمک‌های بشری را برای بیجا شده‌ها در شمال عراق فراهم کنند. قوای هوایی آمریکا از قبل عملیات رساندن مواد غذایی و اشیای ضروری را به افرادی که در عراق از جنگ فرار کرده‌اند آغاز نموده است. به اساس گزارش‌ها پس از تصرف شهر شمالی سنجار عراق از سوی جنگجویان گروه دولت اسلامی، تعداد زیادی از افراد به شمول هزاران خانواده اقلیت یزیدی از منطقه فرار کرده و به کوه‌ها پناه بردند.
گزارش بود در مورد تحولات تازه عراق. سپاس از همراهیتان در این برنامه خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا نوبت میرسه به نشر برنامه های هفته‌وار ما. در امتداد لحظه ها تا دقایق دیگر، نخست رهبران زن با مصطفی صدیقی.
رهبران زن
سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم از شکریه ندا، فعال حقوق بشر در بامیان. شکریه در کابل به دنیا آمده و درسای ابتدایی خود را در ولسوالی جاغوری خوانده و از فاکولته روانشناسی پوهنتون کابل فارغ التحصیل شده است. شکریه میگوید که برای رسیدن به موفقیت راه طولانی را پیموده و دشواری های زیاد را پشت سر گذاشته است. از خودش اینجا بیشتر میشنویم.
رسیدن خصوصا تحصیلات، خصوصا بودن در اجتماع، فعالیت در اجتماع برای زن در یک جامعه سنتی مثل جامعه افغانستان دشواری های فراوانی را داره. ولی ما فکر میکنم یکانه موفقیتی که خصوصا این که زندگی فامیلی ما همیشه با مشکلات و چالش های خیلی زیاده مواجه بوده و ما همیشه به صورت مداوم مجبور بودیم که از یک جای به یک جای دیگه بودیم. هر بار ما خانه خود را ترک کردیم به خاطر حوادث، حمایت فامیلیم بودن. ما در فامیلیم زندگی را، آنچه را که امروز در زندگیم دارم، زیادتر مدیون پدرم سمونوال اسدالله انصافی، مادرم رزاگل انصافی و برادر کلان محمد نعیم انصافی است. ما فکر میکنم این سه شخصیت است که در زندگی از هر آنچه که در زندگی دارن گذاشتن تا یک آرزوهایی که ما دارم برآورده بسازم. من به عنوان کسی که تحصیل داشته باشم، به عنوان کسی که در جامعه باشم و فعالیت اجتماعی داشته باشم، عرض اندام کنم و باشم. بسیلا
شکریه جان، شما خودتان را چیگونه یک رهبر میبینین؟
ما فکر میکنم که من رهبر نیستم. شاید خیلی زود است که ما بگویم من یک رهبر هستم، ولی من خیلی علاقه دارم که یک رهبر باشم. یعنی آرزوی عزیز دارم، شاید یک از آرزوهای خیلی کلانم در زندگی این هست که من رهبر باشم، روزی رهبر یک جامعه، رهبر یک جمع، رهبر یک قشری. و به این خاطر است که در زندگی اینمی انگیزه درونی باعث ازی بوده که در زندگی ما مشکلات خیلی زیاده را پشت سر بذارندیم. مشکلات شاید خیلی حاد و مشکلات خیلی شدیدی بوده که نتانسته ما را بی ایستانه، یعنی ایستاد کنه و از مبارزه برای و هدف و آرمانی را که من دارم باز داره.
میشه به ما شکر جان قصه بکنین مشخصا یکی از عمده ترین نمونه های مشکلات و دشواری هایی را که در سالهای دشوار زندگیتان پشت سر گذاشتانده؟
ما میخوایم که دو نکتر خیلی کوتاه یادآوری کنم. یکی در زمانی که من شاید سنم کمتر از 6 ساله بودم در افشار، در زمان جنگ است که آنه ما در بغل کوی آبشار بود. هر لحظه راکت می آمد، هر لحظه مرمی می آمد، هر لحظه یک خانه آتش می گرفت و ما در روز 2 الی 3 بار مجبور می شدیم خانه را ترک کنیم و به ساختمان های دولتی که ساختمان فعلی پرورشگاه است، ساختمان شفاخانه دوستر پلیس است، به اینجا می رفتیم پناه می گرفتیم. و این فاصله خیلی کمی است، ولی در همین فاصله زیاد اتفاق می افتد که ما چند بار، شاید 2-3-4 بار از روی جنازه های اشخاص می رفتیم. این واقعا دردناک بود، واقعا تکان دهنده بود، خصوصا در یک طفل که کمتر از 6 سال عمر داشته باشه. و قصه دوم، اتفاق دوم، فعالیت اجتماعی ما در هلمند است. در زمان حکومت طالبان ما زمانی که به هلمند میریم، چون فامیل ما یک فامیل نسبتا رسیده و فامیل تحصیل کرده بود، مردم امقری که ما زندگی میکنم در ولسوالی نادلی قری سیدآباد، مردم از پدرم میخواه که شما اینجا یک مکتب رو شروع کنه که بچه های ما بی سواد نباشه. و پدرم بنیاد یک مکتب پسرانه رو در قری سیدآباد میگذاره و بعد ما خودم داوطلبانه حاضر شدم که بنیاد یک مکتب دخترانه رو در این قریه بگذارم. ما فکر میکنم که بنیاد گذاشتن و کار و تدریس در امون مکتب خیلی کوچیکی که ما در اوج حکومت طالبان در ولایت هلمند بنیادش گذراندیم یکی از دشوارترین مقاطع زندگی ما هست.
واقعا همونطور که میگن ضرور نیست که آدم همیشه کارهای عالی و بزرگ را انجام بده، بهتر است آدم کارهای کوچک را به گونه عالی انجام بده که شما میکاره کردین. شکری جان تشکر. خب شکری جان، از دستاوردتان، از موفقیتتان، از آنچه در بامیان کردین تا حالا با ما قصه کنین.
بامیان یک محیط واقعا زیبای داره و در این حال بامیان، محیط بامیان، باور انسانهای بامیان نسبت به انسان، خصوصا نسبت به زنها، یک دید انسانی هست و من فکر میکنم که زمینه برای فعالیت ها و مبارزات زنها در بامیان به مسابقه پایتخت افغانستان شاید بیشتر از اون مساعد هست. و با استفاده از این فرصت در سال 2011 زمانی که با خاطر اشغال وظیفه‌ام که امو پست آمریت نظارت و ارزیابی در برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی هست در بامیان رفتم و جای خالی تندیس های شمام و سرسالمو به تندیس بزرگ معروفی که در زمان طالبان تخریب شد مواجه شدم. سال 2001 من روی یک تر در مورد بازسازی از تندیس ها کار کردیم که عنوان از این تر هست دو افغانی آنه و سرسال شمامه و این تر در واقع به دنبال از این هست که این تندیس ها توسط آنه مردمی بازسازی شده، چون این تر باورمند است که آثار فرهنگی، آثار باستانی، سرمایه های ملی مشترک نه تنها در سطح یک کشور بلکه در سطح جهان است. تندیس های شمامه و سلسال که امروز در بامیان موقعیت داره هم یکی از سرمایه های بزرگی است که مشترک در بین دنیا است و در بین بشریت است. و ما امیدوار هستیم که با این طرح در واقع با پرداخت تا کمترین مبلغ به صورت آنه این تندیس ها بازسازی شد.
خب شما شاهد پیشرفت کلان در زندگیتان بودین و در چند سال گذشته می دانیم که افغانستان در بخشای گوناگون تغییر کرده و به جلو حرکت کرده، اما شماره از زنان هنوز هم از رفتن به گذشته و همو سالهای دشواری که شما هم ازش قصه کردین نگران هستن. شما چطور؟
سالهای خیلی ارزشمندی را که مردم افغانستان به خصوص زنان افغانستان که همیشه در حاشیه بودن، همیشه در وضعیت بدی، در وضعیت دشوار زندگی کردن، حتی مخور زندگی بودن، نه به عنوان یک انسان خود را سالهای سال و در طول تاریخ خود را مخور زندگی دانستن، فعلا یکی از نگرانی های تمام جامعه افغانستان و خصوص زنای افغانستان بازگشت و گذشته هست. ما هم به عنوان یک زن افغانستان، یک کسی که از آوان کودکی حس کردیم و درک کردیم که افغانستان چی روزهای را پشت سر گذاشتنده و این روز وقتی که ما به این سرحد رسیدیم از چی راه‌های دشواری که عبور نکردیم، واقعا یکی از نگرانی‌های خیلی کلان ما بازگشت افغانستان به 10 سال 15 سال گذشته.
و چی چیز شما را امید می‌بخشد؟
فعلاً